ساعت 15 به وقت تهران از شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا در پراگ خواهید بود. رئیس جمهوری ایران میگوید راکتور آب سنگین عراق مدرنیزه خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه درباره حمایت از حکومت بشار اسد هشدار داد. آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری در 90 سالگی درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مدرنیزه شدن راکتور آب سنگین عراق با همکاری دو عضو گروه 5+1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، آقای روحانی روز چهارشنبه در صحبت های خود با اشاره به راکتور عراق گفت: آنها می گفتند راکتور آب سنگین برای ما قابل قبول نیست و شما هم در جلسات دیگر کلمه آب سنگین را به کار نبرید. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، ایران پذیرفته است با مشارکت بین المللی طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر دهد که حجم تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد به حداقل برسد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود نسبت به آنچه که ادامه حمایت مسکو از حکومت بشار اسد خواند هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای کری به سرگئی لاوروف گفته ادامه حمایت روسیه از بشار اسد خطر گسترش درگیری ها در سوریه را در پی خواهد داشت. سومین تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش در 10 روز گذشته پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد مسکو به حمایت نظامیش از بشار اسد ادامه خواهد داد. آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری بامداد روز چهارشنبه در 90 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری ریوی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری های داخلی، آقای خزعلی متولد بروجرد بود و از تدوین کنندگان قانون اساسی ایران به شمار می رفت. او به مدت 20 سال در شورای نگهبان قانون اساسی عضویت داشت و مسئولیت بنیاد مذهبی قدیر را بر عهده داشت. آیت الله خزعلی از منتقدان دولت محمد خاتمی و از حامیان محمود احمدی نژاد به شمار می رفت. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 فرزندش مهدی خزعلی را که از منتقدان سرسخت دولت دهم بود هم طرد کرد. این روزها که تقویت و توسعه حضور نظامی روسیه در سوریه در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه هاست، گروهی از فعالین روس که تاکنون توانستند از منابع عمومی موثق‌تری اطلاعات پیرامون مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین را کسب کنند، به بررسی شواهد پیرامون تحرکات نظامی روسیه در سوریه پرداختند. روسلان لویف، فعال اجتماعی و مؤسس این گروه، در گفتگو با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، میگوید که تحرکات اخیر کرملین در سوریه هم شبیه ماجراجویی روسیه در اوکراین است و هم متفاوت از آن.
Мне кажется, здесь в плане военных действий очень похоже как раз на Донбасс, то есть сначала начинают какие-то там
آنچه در سوریه شاهد هستیم واقعاً بی‌شباهت به رویدادهای شرق اوکراین نیست. ظاهراً در هر دو جا نقشه این بوده که مداخله روسیه به حمایت مالی نظامی محدود شود و نیروهای محلی برای منافع ما بجنگند. اما از زمانی که این طرح در آستانه شکست قرار گرفت، نظامیان روس مستقیماً وارد عمل شدند. تنها تفاوت عمده این است که برخلاف اوکراین، سربازان روس را در سوریه نمیتوان نیروی محلی جلوه داد و گفت که آنها هنگام مرخصی به میدان جنگ رفته و یا اصلاً راه خود را گم کردند. یک تفاوت اساسی نیز مربوط به کار ما، یعنی پیگیری حرکت‌های نیروهای روس در سوریه است و آن این است که نظامیان ما در سوریه عمدتاً به اینترنت دسترسی ندارند و کسانی که عکس‌هایشان در سوریه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، بدون اینکه مکانیاب جغرافیایی تلفن‌های همراهشان را خاموش کنند، اکثراً مسئولین روابط عمومی‌اند، در حالی که بیشتر گزارش‌های اینترنتی که از سوریه داریم متعلق به نظامیانی است که پس از انجام مأموریت و بازگشت به روسیه آن را منتشر می‌کنند. البته این مسئله جمع‌آوری شواهد را دشوار می‌کند و ناچاریم روش تحقیقی که در اوکراین تجربه کرده بودیم را تغییر دهیم.
اگر درست توضیحتن را متوجه شده باشم، تعداد نظامیان روس در سوریه بسیار بیشتر است از آنچه که تکنون توانستید از گزارش هایشان در شبکه های اجتماعی برآورد کنید.
Их намного больше, чем мы находим в социальных сетях, потому что есть фотографии погрузок, собственно, военных
кораблей. به تازگی به عکس‌های دست یافته‌ایم که نشان می‌دهد چگونه تفنگداران روس بر ناوهای نظامی سوار می‌شوند که بعداً این ناوها هنگام عبور از تنگه بسفور مشاهده شده. عکس‌های دیگری نیز که البته هنوز نمی‌توانیم صحت آن را تایید کنیم، نشان می‌دهد که کشتی‌های کشورهای ثالث نیز از بندرهای کریمه به مقصد سوریه در حرکت و آنها نیز در انتقال نظامیان روس نقش دارند. همه این اسناد دال بر آن است که ارسال تجهیزات روسی به سوریه قابل قیاس حتی با یک ماه پیش نیست و تعداد نظامیان نیز به مراتب بیشتر از آن است که با استناد به شبکه‌های اجتماعی می‌توانیم ثابت کنیم.
مقامات رسمی روسیه که در ابتدا حضور نظامیان روس در سوریه را تکذیب می کردند، اکنون می گویند که این نظامیان مستشاران و پرسنل پایگاه نظامی ترتوسند که همواره در سوریه حضور داشتند. آیا شواهدی که شما در دست دارید از همین موضوع حکایت دارد؟
Это на самом деле пункт материально-технического обслуживания, а не военное, как некоторые ошибаются, говорят. То есть это, грубо говоря,
بسیاری به اشتباه ترتوس را پایگاه نظامی دریایی روسیه می‌دانند، در حالی که روسیه صرفاً در آنجا تأسیسات کوچک سوختگیری و پشتیبانی را از سال 1971 اجاره می‌کند. به عبارت دیگر این یک پمپ بنزین است که تا سال 2013 4 نظامی و چند غیر نظامی در آن کار می‌کردند. به علاوه در سال 2013 روسیه تصمیم گرفت کارمندان نظامی و غیر نظامی این پایگاه را خارج کند و همان زمان میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه اعلام کرد که هرچند مسکو این پایگاه را تعطیل نخواهد کرد، اما ارزش نظامی راهبردی آن به اندازه ای نیست که جان شهروندان روس در خطر باشد. اما در بهار گذشته وضعیت دگرگون شد. جالب توجه است که در آن روزها بشار اسد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی وزارت دفاع روسیه که مورد توجه سایر رسانه‌ها قرار نگرفت، گفت که ممکن است در حوالی لازقیه پایگاه نظامی روسی احداث شود. از همان تاریخ ارسال نیرو و ادوات نظامی روسیه به سوریه اول از راه دریا و اکنون همچنین از طریق هوایی شدت یافته، به طوری که اکنون هر روز دست کم 2 هواپیمای ترابری در فرودگاه لازقیه فرود می آید. به برآورد ما اکنون حدود 1000 نظامی روس در لازقیه و ترتوس حضور دارند.
با توجه به افزایش تحرکات نظامی روسیه در سوریه، به نظرتان کرملین در صدد عملیات نظامی تمام عیار است؟
Кремль в большей степени воспринимает все свое участие именно как политическую игру, как противостояние Западу.
این بازی سیاسی و اهرم فشار کرملین بر غرب است. اما پیش از اینکه این طرح بلند پروازانه به ثمر بنشیند، وظیفه بسیار فوری نجات فیزیکی اسد است که کنترل خود را بر بیشتر سوریه از دست داده. ما در برخی گزارش ها خوانده ایم که در سطوح امنیتی روسیه این نظریه وجود داشته که غرب میخواسته در پاییز عملیات گسترده نظامی در سوریه را آغاز کند. راست یا دروغ، اما ممکن است چنین شایعاتی بر فوریت تصمیم گیری کرملین بی تأثیر نبوده. به نظر میرسد فعلا حضور نظامی روسیه در سوریه به اندازه است که لازقیه و ترتوس تسخیر نشود و اگر لازم باشد تعداد این نیروها افزایش نیز خواهد یافت. اما فعلا عمدتاً تجهیزات نظامی به منطقه ارسال می شود و نیروهای پیاده نظام هنوز وارد نبرد نشدند.
گفتگوی آنا را اسکایا گزارشگر رادیو فردا رو می شنیدید با روسلان لویف از فعالان سیاسی روس.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اکولوژیکی در درون این کبیرها زندگی طبیعی وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا. کبیرخواری یک تجاوز غیرقانونی به محیط کبیری صورت میگیره.
30 میلیارد که نیاز به شکی نداره، داره پول وارو میکنه. اون یکی سیرکم که ما گفتیم بیشتر از 20 که میتونیم در بیاره براش تامین میکنیم، به اضافه اینکه شغل هم تامین کردیم براش. دیگه توجیهی نداره صدور مجوز الا اینکه چیزی مخفی وجود داشته باشه.
شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
محافل اقتصادی در سراسر جهان به تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره در این کشور که قرار است فردا پنج شنبه اتخاذ شود چشم دوختند. میرعلی حسینی در گفتگویی با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس از او میپرسد اصولاً تصمیم بانک مرکزی آمریکا از لحاظ اقتصادی به چه معناست؟ فریدون خاوند:
برای درک اهمیت تصمیمی که قرار فردا گرفته بشه باید چند سال به عقب برگردیم. میدونیم که در سال 2008 میلادی یک بحران عظیم مالی اقتصاد آمریکا رو به لرزه در آورد و از همون موقع بانک مرکزی آمریکا برای براه انداختن دوباره چرخ فعالیت در این کشور تصمیم‌های مهم می‌گرفت، از جمله پایین نگه داشتن نرخ بهره پایه در سطحی نزدیک به صفر تا بانک‌ها بتونند تسهیلات مالی با نرخ بسیار ارزان در اختیار سرمایه‌گذارا و مصرف کننده ها بذارن و اقتصاد از رکود بیرون بیاد. امروز ما در سال 2015 هستیم، نرخ رشد در آمریکا کم و بیش بالا رفته، نرخ بیکاری تا سطح پیش از بحران 2008 پایین اومده و این احتمال وجود داره که بانک مرکزی آمریکا در نشست فردای خودش برای جلوگیری از داغ شدن اقتصاد و تشکیل حباب نرخ بهره رو بالا ببره.
وقت این تصمیم صرفاً آمریکایی چه ربطی به سایر اقتصادهای جهانی داره؟ چرا تقریباً همه دنیا نگران تصمیم‌گیری بانک مرکزی آمریکا هستند؟
به این دلیل ساده که مقامات پولی واشنگتن با تصمیم‌گیری خودشون در واقع بر دلار تأثیر میذارن که همچنان میدونیم مهمترین ارز در عرصه مبادلات بین المللی است. به علاوه پولایی که با نرخ بهره بسیار پایین در آمریکا عرضه شدند به سایر کشورام رفتند، به خصوص به قدرت‌های نوظهور در این کشورها سرمایه‌گذاری شدند. حالا اگر نرخ بهره در آمریکا بالا بره، این خطر وجود داره که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت برگرده به آمریکا و اقتصادهایی مثل برزیل، ترکیه، حتی چین از این مهر ضربه بخورند. به همین دلیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن هشدار دادند که افزایش نرخ بهره در آمریکا میتونه در بعضی از کشورها سراسیمگی حتی هرج و مرج به وجود بیاره. ولی در واقع خانم جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا از مدت‌ها پیش فضای روانی لازم رو برای این رویداد احتمالی آماده کرده و تازه اگر افزایشی هم در کار باشه مقدارش ظاهراً خیلی محدود خواهد بود تا شک به وجود نیاد.
اگر فردا بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه رو بالا ببره، این تصمیم بر اقتصاد ایران هم تأثیر خواهد داشت؟
تصمیم احتمالی بانک مرکزی آمریکا تأثیر خواهد گذاشت بر خیلی از بازارهای بین المللی، از جمله ارز و مواد اولیه، به خصوص نفت، و به همین علت تأثیر این تصمیم طبعا به بازارهای ایران هم منتقل خواهد شد.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس بود که با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینی،
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در هفته گذشته اقدام جمهوری‌خواهان برای آغاز رأی‌گیری بر سر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را ناکام گذاشتند. در نشست دوم سنا بار دیگر اکثریت جمهوری‌خواه سنا نتوانستند به 60 رأی مورد نیاز خود دست یابند و با کسب تنها 56 رأی در برابر 42 رأی دموکرات ها متوقف شدند. در نشست روز سه‌شنبه پس از 5 ساعت سخنرانی مخالفان موافقان توافق اتمی با ایران، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا تقاضای رأی‌گیری مجدد درباره اعلام کفایت مذاکرات را مطرح کرد. 15:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.